بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من أعوانه وشيعته والثابين عنه والمستشهدين بین یدای. خدای متعال رو شاکرم توفیقی عنایت کرد انشاءالله در خدمت بزرگواران بحث تفسیر آیات کلامی اعتقادی رو پی میگیریم و امیدواریم خدای مهربان به یمن و عنایت و لطف اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام ما رو رهنمون کنه به این که بتونیم اون چه که خیر ماست بفهمیم و به زبان جاری کنیم. لذا در همین آغاز عرض می کنیم که اللهم انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. خدمتتون عرض شد که به عنوان مدخل و مقدمه ورود در بحث، ما بحث روش‌های تفسیری قرآن کریم رو با توجه و با ابتناع به آیات العقائد انشاءالله محضر شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و امیدوارم که خدای متعال این ویروس رو و این ابتلا رو دفع کنه و بتونیم به صورت حضوری انشاءالله در جلسات بعدی در خدمت دوستان باشیم تا از یک گفتگوی طرفینی و مباحثه طرفینی بهره بیشتری ببریم. هرچند عزیزانی که بحثها رو در اون مبادی و مجاری خودش قرار میدن، باز از نقطه نظرات دوستان هم در اون زمینه‌های رسانه‌ای و کانال‌های بحثی انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. مدخل بحث ما روش‌های تفسیری با روی کرده آیات العقائد. قبل از ورود در بحث، به خاطر این که این بحث از اهمیت و جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار هست، من ابتدا چند مطلب رو به عنوان مقدمه ورود در این مدخل بحث عرض میکنم. نکته اول اینه که اسلام که دین پیامبر گرامی اسلام و دین پیامبر خاتم، خاتم پیامبران و خاتم اونها هست، دینیست کامل و جامع. همچنان که خود خدای متعال بر این مطلب در گواهی داده، اونجا که می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز در جریان غدیر خم دین شما رو برای شما به اکمال رسوندم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و امروز بود که از اسلام به نحو کامل به عنوان یک دین کامل برای شما اظهار رضایت کردم. این نکته اول. با توجه به این که عزیزانی که عرائض بنده را میبینند و یا میشنوند معمولا توجه به نکات دارند، من بعض از نکات مقدماتی رو به صورت اشاره و به اختصار محضر مبارکتون عرض می کنم. نکته دوم اینه که همین پیامبر اکرم در تعابیری به این مضامین فرمایشات فرمودن که شیعه و سنی این نکات رو نقل کردن و این مضمون و روایت رو که کل ما یقربکم الی الجنه یا من الجنه و یباعدکم من النار فقط بینته لکم، یا به این مضمون الا وقد امرتکم به و یا الا وقد نهیتکم عنه، این هم یک تعبیر. یا مثلا این تعبیر که ما اعلم عملا یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا وقد نبأتکم به، من شما رو به اون خبر دادم و حسستکم علی العمل به، مضامین مختلف ولی همه حاوی این نکته است که پیغمبر اکرم در تبیین حق و تبیین اونچه که مردم برای رسیدن به سعادت به اونها نیازمند هستن کوتاهی و فروگذار العیاذ بالله ابدا نداشتن. این هم نکته دوم. نکته سوم، عرض کردم نکات رو سعی میکنم به اختصار عرض کنم، اما هر نکته ای خودش مطلبی است بسیار مهم، قابل تحقیق، قابل بحث و پژوهش. حقیرگاهی بحثهاشو به مناسبت در لابلای مباحث فقه اصول عرض کردم یا بحثهای دیگری که به مناسبتهای مختلف داشتم. خب اساتید علما بزرگان هم در این زمینه ها فرمایشاتشون محفوظه و عزیزانی که طالب فهم بیشتر، دقت و تحقیق بیشترن میتونن به مزانش مراجعه کنن. نکته سوم، همین پیامبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقاتند و همین پیامبر گرامی اسلامی که ما میدانیم ایشان میفرماین من هرچه نیاز داشتید بیان کردم، خود این پیغمبر اکرم در حدیث معروف ثقلین یا ثقلین که مورد اتفاق شیعه و سنی است و همگان بر صحت این حدیث گواهی دارند و ابدا در صحت این حدیث کسی اختلاف نظری ندارد، پیغمبر اکرم تعبیر معروفی دارن که میفرمایند من، البته این حدیث ثقلین رو در مواضع مختلف بیان فرمودن، فرمودن من در آستانه رفتنم یا تعابیری از این قسم، و بعد حضرتشون فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین یا فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تظلوا بعدی ابدا تا آخر و انهما لن یفترقا یا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. خب این حدیث حدیثی است که عرض کردم متواتره در موارد مختلف از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. اهل تسنن در مدارک مهم حدیثی و تاریخیشون بیان کردن، در مسند احمد، صحیح مسلم، سنن ترمذی و ده ها کتاب حدیثی دیگر، در البداية و النهاية ابن کثیر از مهمترین کتب تاریخی در این زمینه، در تفسیر ابن کثیر ذیل آیه 23 سوره مبارکه شورا از مهمترین تفاسیر تسنن و سایر کتابهای تفسیری تاریخی و حدیثیشون آمده. که خب نکته جالبش هم اینه که در بسیاری از این کتب حتی تعبیر وعترتی اهل بیتی آمده. گاهی در نقل غیر مشهور اهل سنت کتاب الله و سنتی آمده، ولی معمولا در همین مدارک و بسیاری مدارک دیگر و عترتی اهل بیتی آمده، یا حتی در مسند احمد در بحث مسند ابی سعید خدری در اونجا تصریح میکنه کتاب الله و عطرتی، حتی واژه اهل بیتی رو نداره، البته در بعضی از جاها عرض کردم تعبیر سنتی داره، ولو اینها همش با هم قابل جمعه و سنت پیغمبر اکرم رو هم باز اون چه که ایشان سنت گذاشتن که اون چه ایشان به عنوان یه سنت به یادگار گذاشتن همونیه که در مقاطع مختلف فرمودن مراجعه کنید به اهل بیت من، انا مدینه العلم و علی بابو و من اراد الحکمه یا من اراد العلم فلیأتها من بابها. خب این هم نکته سوم. من در جلسه اول به خاطر این که عزیزان خیلی انشاءالله خسته نشن همین نکته رو اینجا اشاره کنم که پس معلوم می شود جایگاه ویژه قرآن و عطرت که پیغمبر اکرم می فرماین اگر به این دو هر دو چنگ بزنید ابدا گمراه نمی شوید و این دو کنار هم هستن از هم جدا نمی شون تا این که در نزد حوض کوثر انشاءالله بر پیامبر اکرم وارد بشن. حالا از این حدیث ثقلین استفاده های متعدد می شود، استفاده عصمت اهل بیت علیهم السلام، استفاده امتداد امامت انشاءالله تا انقضاء بشریت، استفاده بقاء قرآن و حقیقت قرآن و روح قرآن و مسائلی از این دست. این هم نکته سوم. یادم میاد در یکی از سفرهایی که به مناسبت اون وظیفه‌ای که بر ذمه خودم به عنوان یک واجب عینی میبینم تبلیغ در دهه اول ماه محرم الحرام و عرض ادب به ساحت مقدس و نورانی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب با وفای اون حضرت، سفری داشتم به کشور ایتالیا. چون در طول سال مشغول همین درس و بحث و مباحثات و اینها ایم، اما اون فترات و لحظات حساس و مهم تبلیغی باید ادای وظیفه کرد. یادم میاد در شهر روم برخوردی داشتم با آقای شیخ عباس دی پالما. خب ایشان یه روحانی چهره اروپایی، عمامه سفید و معمم. بنده در یک 24 ساعتی که اونجا بودم 3 جلسه با ایشان گفتگو کردم و خب نکاتی حقیر عرض کردم، مطالبی ایشان فرمودن و نکات و سوالاتی داشتن. از جمله مطالب ایشان تشریح کردن مسئله این که چرا اسلام آوردن و به مکتب اهل بیت علیهم السلام خدای متعال ایشون رو هدایت کرد و زمینش رو فراهم نمود. ایشون می‌فرمود من در شهر فلورانس ایتالیا زندگی می‌کردم، از نظر امکانات دنیوی تقریبا پدرم هیچی برای من کم نگذاشته بود، اما همیشه یک خلأ علمی معنوی معرفتی در نفس و ذهن خود و قلبم احساس می‌کردم. ایشون می‌فرمود که خب من تعالیم مسیحیت منو اقناع و اشباع نمی‌کرد، افتادم پی مطالعه ادیان مختلف، ادیان رو مطالعه کردم، مذاهب درون دینی رو تحقیق و بررسی کردم، اما اون گمشده من پیدا نمی‌شد. شاهد عرضم یکیش اینجاست. ایشان گفت دیدم تنها دینی که کتاب آسمانی و نسخه مقدس اورجینال و اصلی و بدون واسطه دارد دین اسلامه. این دین کتابی دارد به نام قرآن کریم. وارد مطالعه و تحقیق در قرآن شدم، اون چی که خب در مورد قرآن آمده. سراغ تعالیم تسنن رفتم، چون ایشون میگفت مع الاسف در غرب وقتی آدم میخواد در حقیقت اسلام مطالعه کنه مع الاسف اول با قرائت تسنن مواجه میشود. میگفت میدیدم یه مقداری اون پاسخ سوالاتم میاد اما کاملا با هم جفت و جور نمیشه. به تعبیر ایشان قطعات پازل کنار هم مجموعاً چیده نمیشود. باز هم یک معادله های چند مجهولی به قوت خود باقی است و لا ینحل. در لابلا دیدم دائم میگن یک رافضی هایی هم هستن، امامی دارن به نام آقا امیر مؤمنان علیه السلام. ایشان میگفت من 13 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر با دقت و تأمل مطالعه کردم، دیدم پاسخ سوالات و مجهولاتم رو یکی پس از دیگری میگیرم آهسته آهسته تحقیق، تا رسید به جایی که به فضل خدای متعال بعد از تحقیق فراوان خدای متعال زمینه هدایت من رو فراهم کرد. علی ای حال، این هم نکته سوم. پس پیغمبر اکرم می‌فرمایند من بعد از خودم برای شما، برای هدایتتون و برای اینکه به زلالت و گمراهی دوچار نشید، این دو شیء گرانبها و ارزشمند رو به یادگار گذاشتم. و نکته مهمش اینه که می‌فرمایند ما این تمسکتم به ما، یعنی حضرت توجه میدن به مسئله چنگ زدن، تمسک کردن، استفاده کردن و رها نکردن این دو ثقل. نکته چهارم، خب حالا قرآن یه ظرفیت هایی دارد. من چند تا آیه رو به سرعت اشاره کنم. سوره مبارکه نحل آیه 89 می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمت و بشرا للمسلمین. ما کتاب رو بر شما نازل کردیم که تبیان و بیان و روشن کننده هر چیزی باشد. حالا سوال، آیا قرآن که بیان هر چیزی هست برای همه بیان هر چیزی هست یا و نزلنا علیکل کتاب؟ این یکی از بحثایی که در آینده باید وارد گفتگوش بشیم انشاءالله. آیه دیگر سوره مبارکه انعام آیه 38 می فرماید و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. ما در کتاب هیچ چیز رو درش تفریط و کوتاهی نکردیم. باز سوال، آیا این الکتاب همین قرآن است یا اون چیزی است که در لوح محفوظ در نزد خدای متعال در قلب و روح و جان پیغمبر اکرم است، اون احاطه علمی که خدا بهشون داده؟ اون هم باز ما فرطنا فی الکتاب من شی، این شی همه چیز یا هر اون چه مربوط به این بحث پرندگان و امثال این هاست؟ اینم بعدن باید وارد و گفتگوش بشیم. من فقط میخوام توجه بدم به این که یه آیاتی داریم این چنین که مثلا فرض کنید در سوره مبارکه انعام آیه 59 و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما یسقط من ورقه الا یعلمها، تا میرسیم به اینجا که ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا این که در کتاب مبین هست. حالا باز اگر کتاب مبین رو مراد همین قرآن بگیریم که همه حقایق هستی در این قرآن است، هیچ منعی نداره، باید بعد ببینیم که مراد چیست. خب پس ما از جهتی وقتی دقت میکنیم به عنوان نکته چهارم عرائض، وقتی دقت میکنیم میبینیم نسبت به کتاب چنین تعبیراتی دارد، نسبت به واژه قرآن مثلا در سوره مبارکه اسراء، سوره هفدهم قرآن که در بعض از روایات دیدم اگر کسی مقید باشه به تلاوت همیشگی این سوره مبارکه در شبهای جمعه، نمی میرد تا این که موفق به زیارت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شود. خب در سوره مبارکه اسراء آیه 9 می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، این قرآن هدایت می کند به اون طریق و شیوه ای که پابرجاترین، استوارترین و برپاترین شیوه ممکن و طریقه ممکن است. خب حالا سوال، این یهدی للتی هی اقوام که این قرآن هدایت می کند، اولا اقوامیت صیغه تفضیله، یعنی همه پیامبران و کتب آسمانی که آوردن بعض از اونها هدایت می کند به سوی طریقه حق، همش هم درست و پابرجاست، اما از نظر استواری، از نظر جامعیت، از نظر حقانیت، از نظر قابلیت دفع همه کجیها و کجیها و انحرافها، از بین تمام اونها این قرآن برای رسوندن ما به این طریق و شیوه پابرجاترینه. خب حالا سوال، این که این قرآن هدایت می کند به بهترین شیوه، باز اینم باید گفتگو کنیم، آیا خود قرآن به خودی خود یا نه؟ همچنان که در کتاب شریف کافی جلد اول در چاپ دارالکتب الاسلامی صفحه 216 آقا امام صادق علیه السلام با سند معتبر می فرماین ایهدی الالامام علیه السلام. خب حالا این چگونه است؟ آیه شریفه دیگری داریم، من اینا رو فقط از باب تذکار و مقدمه ورود در بحث میخوام عرض کنم که معلوم بشه در آینده باید به این مباحث توجه کرد. سوره مبارکه صاد آیه 29 کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، تا تدبر کنن در آیات این کتاب. کی تدبر کنه؟ معنای تدبر چیست؟ آیا معناش اینه که من خودم همه معانی قرآن رو میتوانم با تدبر بفهمم؟ یا خود همین قرآن و تدبر در این قرآن به من میگوید باید برای فهم قرآن یه شیوه ای رو اتخاذ کنی، یه روشی رو در فهم تفسیر قرآن اخذ کنی؟ اون روش چه روشیست؟ باید انشاءالله با هم بحث و گفتگو کنیم. آیه مبارکه سوره عنکبوت آیه 49 می فرماید بل هو آیات بینات، آیات بینه و روشن است، اما فی صدور الذین اوتوا العلم، این هم باز آیه ایست که می تواند به ما در راستای فهم روشی که باید برای تفسیر قرآن و فهم معانی قرآن برای استفاده از اونها در زندگی به کار ببندیم، چه در بعد عملی و چه در بعد معرفتی کمک کنه. این هم نکته سوم که حالا مثلا تفسیر کتاب شریف و نفیس بصائر الدرجات مرحوم صفار متوفای 290 از اصحاب خاص امام حسن عسکری علیه السلام، که حالا اونجا میگه روایت داره اوتل علم یعنی ائمه خاصتن. خب حالا آیا معناش اینه که چه باید کرد، چگونه مراجعه کرد؟ من همینجا یه پرانتز باز کنم، گاهی من اسم کتاب ها رو میبرم حیفم میاد از کنارشون بگذرم. بزرگواران چقدر خوبه که ما درست همه شماها الحمدلله اهل تحقیق و بحث و مطالعه و پژوهشید، ولی بعضی از این کتابهای نفیس ما نباید به بوته فراموشی سپرده بشه. همین کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار رو که عرض کردم، این کتاب رو یادم میاد خیلی سال قبل حقیر خب خریدم، مطالعهش میکردم. من تقریبا این کتاب رو شاید و بعضی دیگر از کتب مهمی که بوده چند بار مطالعه کردم. این قدر نکات نفیس و ارزنده از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام که کلامکم نور در این کتاب هست که خدا میدانه. من توصیه میکنم به دوستان طلبه و یا حتی غیر طلبه که بتونن با یه استادی، یه فردی که خب بتونه اینها رو تبیین کنه، بخونن این روایات نورانی رو، کتابها رو، و از یک کنار بعد بعد معرفتی و حتی معنوی و نورانیت انسان چقدر انشاءالله افزوده می شود. این هم نکته چهارم مقدماتی. نکته پنجم، ما الان در مدخل این بحث داریم بحث می کنیم از روش تفسیر قرآن با تکیه و تأکید بر آیات العقائد. اصلا خود تفسیر قرآن یه دانشه، یه علمه. ما هر دانش و علمی رو وقتی که میخواییم وارد بحث و شناختش بشیم معمولا از مبادی سمانیه بحث میکنن. من از بین اون مبادی فقط در سه جهتش تأکید میکنم و به سرعت از این نکته مقدماتی هم میگذرم، چون غرض بنده اینه که زودتر به اون اصل بحثمون انشاءالله برسیم، ولو برای رسیدن به اون بحث خب طبیعیه که بعضی از این مقدمات هم توجه بهش لازمه. دانش و علم تفسیر قرآن یه موضوع دارد، غرض داره و روش. موضوع دانش و علم تفسیر قرآن پر واضحه که قرآن کریم است. مرحوم آقای آخون و دیگران میگن موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض الذاتی لذلک الموضوع. حالا این که مراد از این عبارت چیه، ما الان نمیخوایم بحث خودمون رو مخلوط کنیم به اون اصطلاحات و الفاظی که آیون آوردن، اما پر واضحه که دانش تفسیر قرآن حول محور نورانی قرآن کریم و آیات بینات و مبارکات قرآن دور میزنه. غرض از علم تفسیر قرآن فهم مفاهیم و مقاصد آیات قرآن کریمه که انسان بداند مراد از این آیات و فرمایشاتی و نکاتی که خدای متعال در قرآن کریم آورده و فرموده و بر پیامبر اکرم نازل کرده و کتاب سعادت بشر برای دنیا و آخرت چیست. اما روش تفسیر قرآن یعنی چگونگی و شیوه فهم معانی و مقاصد آیات قرآن. حالا بعد انشاءالله اقسام روش ها رو اشاره خواهم کرد. نکته ششم، باز من همچنان که یکی دو بار عرض کردم تأکید میکنم، خیلی نمیخوام در این مقدمات زیاد معطل کنم، اما لاجرم بعض از اصطلاحات رو به سرعت اشاره میکنم، چون انشالله بعدن که کتبی در این زمینه برای مطالعه بیشتر شما بزرگواران معرفی خواهم کرد، با یه اصطلاحات و واژه‌های آشنا میشید و مواجه میشید که بد نیست در اول کار این اصطلاحات و واژه‌ها یه مقدار برای انسان روشن‌تر باشه. یه واژه‌ای خواهید برخورد کرد، واژه روش، که عرض کردم چگونگی و شیوه فهم معانی و مقاصد آیات، که حالا وقتی اقسام روش ها رو بگیم این بهتر روشن میشه. یه واژه تفسیره. تفسیر شاید بشه یه معنای مناسبی که برای این واژه بیان کرد با توجه به مجموعه اون چه که هست و از روایات و کتب لغت و فرمایش بزرگان در فهم این معانی استفاده می شود، کشف مفاد و مدلول کلمات و جملات قرآن کریم و توضیح و تبیین مقاصد اونهاست. به تعبیری شاید اگه بخوایم یه ذره اصطلاحات اصولی رو هم داخل در بحث ما کنیم، فهم مراد استعمالی و مراد جدی از آیات نورانی قرآن. حالا بعد بحث من فسر القرآن به رأی، تفسیر به رأی و امثال اینها رو انشالله وارد گفتگوش خواهیم شد. یه واژه‌ای که باز در همین مقوله باهش مواجه میشیم، بحث گرایش های تفسیری است. گاهی تعبیر میشه روش تفسیر، روش های تفسیر، گاهی تعبیر میشه گرایش های تفسیری، یا تعبیر میشود الوان تفسیری، لون ها، رنگ های مختلف تفسیری. مراد از گرایش های تفسیری یعنی اون مواردی که افکار و باورهای کلامی و اعتقادی و فکری هر مفسر در کیفیت تفسیر و در جهتگیری تفسیر تأثیر گذاره، که حالا انشاءالله عرض کردم روشهای تفسیری رو خواهیم گفت، حداقل 6 روش تفسیری مهمه، اینها رو باید گفتگو و نقد و بررسی کنیم. گرایش های مختلف تفسیری است، مثلا کسی گرایش کلامی دارد، دیگری گرایش ادبی دارد، سومی گرایش بلاغی دارد، اون یکی گرایش صوفیانه و عرفانی، گاه بعضی گرایش علمی و اجتماعی دارن. مقوله های تجربی و علمی در کیفیت تفسیرهاشون تأثیر گذاره. یادم میاد تفسیر الجواهر شیخ جوهر طنطاوی مثلا عمدتاً با این گرایش نگاشته شده. تفسیر فرض کنید جوامع الجامع مرحوم طبرسی با گرایش ادبی نوشته شده. گاهی بعضی از تفاسیر با گرایش کلامی نوشته شده. فرض کنید تفسیر کشاف زمخشری مثلا، که خب میدونید دو مسلک مهم کلامی سنی اشعری و معتزله که بر اساس یکی از این گرایش ها ایشون نگاشته و امثال اینها. پس باز مطلب بعدی و مقدمه بعدی این شد، ما گاهی از روش‌های تفسیری گفتگو می‌کنیم که محل بحث ماست و انشالله باید وارد بیان اقسامش بشیم، و تارتاً از گرایش‌ها و اون چه در کتاب‌های عربی به عنوان اتجاهات تفسیریه می‌بینیم. خب این هم یه نکته مقدماتی. نکته هفتم مقدماتی یک نگاهی است بسیار گذرا به تاریخچه تفسیر و روش تفسیری. دقت کنید بزرگواران، در تاریخچه تفسیر ما وقتی بررسی می کنیم اول مفسر خود پیامبر گرامی اسلامن صلی الله علیه و آله و سلم، که حقیقتاً این که پیامبر عزیز ما به شهادت رسیدن و از دار دنیا به حسب ظاهر رحلت فرمودن چقدر مصیبت عظیمی است که ما در زیارتی که مختصرتر از روز شنبه به ساحت مقدسشون عرض میکنیم، فما اعظم المصیبت بک حیث فقدناک و حیث قطع عنا الوحی، خیلی مصیبت بزرگی است. و حق دارد آقا امیر مؤمنان علیه السلام بفرمایند بعد از شهادت پیغمبر اکرم که یکی از دو رکن من امروز از دست من رفت و گسست، البته رکن دومشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خب پیغمبر اکرم طبیعی قضیه است، دریافت کننده وحیان، پیامبران از ناحیه خدای متعال، البته حالا یه مقام نبوت دارن، یک مقام رسالت دارن. مقام نبوتشون از قبل بوده، طبق مدارکی که ما داریم در روایات به این مضامین، کنت نبیاً و آدم بین الماء و تین، من به مقام نبوت رسیده بودم در حالی که حضرت آدم بین آب و گل بودن. این استبعادی هم نداره، حضرت عیسی آیه قرآن می فرماید در گهواره گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا. اون بحث نبوتشون سر جاش محفوظ، رسالت هم که دارن، اون هم پیامبری که دینشون دین جامع و کامل است و بعد از او دینی نیامده، به اضافه این که خود آیات قرآن هم نسبت به این جهت گواهی میده. در سوره مبارکه نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما کتاب رو به شما نازل کردیم. یه پرانتز باز کنم، هر جا خدای متعال از موضع رحمت و لطف و عنایت میخواد با بندگان گفتاری داشته باشد و گفتگو کنه، معمولا از واژه های مفرد استفاده میکنه. مثلا و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، انا در قریب مستتر، اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، و از این دست موارد متعدد. اما هر جا میخواد خدای متعال یک امر عظیمی بفرماید از موضع قدرت، از موضع شوکت و اقتدار، اون هم امر بسیار مهمی، اونجا از واژه جمع استفاده میکند. انا انزلناه فی لیلت القدر، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و امثال اینها. در این آیه شریفه هم خدای متعال می فرماید و انزلنا الیک الذکر، به شخص شما پیغمبر اکرم ما بودیم، ما هستیم که ذکر رو نازل کردیم. چرا؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، اون چی که برای مردم و به سوی مردم نازل شده شما تبیین بفرمایید، انشاءالله بعد از تبیین شما ولعلهم یتفکرون، و این که اونها تفکر کنن و تأمل کنن بفهمن، گوش جان بسپارن و در وادی عمل عمل کنن. خب پس اول مفسر قرآن پیغمبر اکرم، معلوم. حالا خود پیغمبر اکرم هر چه بفرماین حق است و حجت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این پروازه. خب پیغمبر اکرم الگو هستن، فرمایششون، سیرشون، یا مثلا و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ما کانت لهم الخیرتو الی آخر. خب نسبت به اختیار اصلی از آن خدای متعاله، اما همون خدای متعال فرموده ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو و لکم توی رسول الله اسوتون حسنه و کذالک انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر اکرم عرض کردم کلامشون حجت، شیعه و سنی اتفاق نظر دارن و اکثر موارد پیغمبر اکرم اون چه که می فرمودن در تفسیر آیات فرمایش خودشون بوده، بعضن هم از آیه برای تبیین آیه البته استفاده می کردن. که حالا بعد باید گفتگو کنیم این چگونه است؟ آیا این شیوه برای همه است؟ یا فقط برای خود پیغمبر اکرم و اهل بیت؟ و آیا غرض و سر استفاده از این شیوه ارائه راهکار بوده یا نه؟ اینا باید گفتگو بشه. مثلا بله یه مورد دیدم که حضرت خودشون می‌فرمایند در بحث ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، راوی از حضرت سوال می‌کند، حضرت توجه میدن به آیه شریفه و ان الشرک لظلم عظیم که اولی در سوره مبارکه انعام آیه 82، دومی در سوره مبارکه لقمان آیه 13 هست و توجه دادن. دومین کسی که تفسیر حقیقت قرآن رو بیان کرده و در نزد او بوده آقا امیر مؤمنان علیه السلام و سلامن و بعد ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، که خب اینها وارثان علم پیغمبر اکرمن. پیغمبر اکرم اون جایگاه رو خدا بهشون داده و خود اون حضرت فرموده که من مدینه علمم علی ابن ابی طالب در به این مدینه و شهر، شیعه و سنی متفقن این حدیث رو اتفاق نظر دارن با طرق و روایات متعدد. پس هر که میخواد اون علم رو و حکمت رو بگیرد از من باید از طریق علی ابن ابی طالب علیه السلام و طبعا ائمه هدات مهدیین بعد بیاد. اما کم کم از قرن دوم به بعد با ترجمه افکار یونان و ایران و آمدن اون در بین مسلمان ها، گرایش های فکری جدیدی پدید آمد. آهسته آهسته عرفا دیگران اینها هم وارد گردونه تفسیر شدن که انشالله در جلسات بعد با همه این مقوله ها ولو به صورت اجمال انشاءالله آشناتر میشیم و یک به یک اینها رو هم بررسی و هم توضیح خواهم داد. آهسته آهسته ما میبینیم تفسیر روایی در قرن 3 و 4 رایج میشود، تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، تفسیر مرحوم تبرسی و دیگران و دیگران. این هم یک نکته مقدماتی دیگر. خب تا اینجا چند نکته مقدماتی اشاره شد، با توجه به این که وقت ما به پایان رسید به فضل خدای متعال ان شاء الله جلسه بعد بحث روش ها و اقسام روش ها رو بیان میکنیم. به امید خدای متعال پاسخ به یک سوال مهم که چرا روش ها و گرایش های مختلف به وجود آمد، اقسام روش ها، اقسام گرایش ها، اقسام اسلوب ها، و بعد وقتی این مقدمات رو بیان کنیم برای فهم روش ها و این که ببینیم چگونه این روش ها رو اخذ کنیم و از کدام روش استفاده کنیم، باز توجه به چند نکته مهم ضروری است که اون نکات رو انشاءالله در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. از قبیل این که قرآن دارای محکم و متشابهه، بحث تأویل قرآن، بحث تفسیر قرآن برای نیازمندی ما به فهم، برای فهم قرآن به کلمات معصومین، ارتباط بحث ما با بحث عمیق و ریشه‌دار حسبنا کتاب اللهی که گفتن آنان و مسیری رو برای بر روی بشریت بستن. آیا این حسبنا کتاب الله از کجا نشأت گرفت؟ آثار و تبعاتش چیست و سر از چه در خواهد آورد؟ انشاءالله این فعلا مقدمت المقدمه بحث بود تا به امید خدای متعال باز در جلسه بعد در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو در راه فهم حقایق و دقایق نورانی دین توفیق بیشتر کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.